الى يوم الدين. از قبل استدلال که کوچیکی از بحث صلات در حال خروج بعض برسانم، گفتیم به این که صلات در حال خروج سه فرض داشت. فرض اول این بود که در خارج دار، خارج از قصبی، قادر بر اتیان صلات تامت الاجزاء و شرائط باشه، ولی در داخل قدرت بر اتیان صلات تامه نداشته باشه. وقت هم باقی است. اینجا خوب روشنه که اگر خواسته باشه نماز را در داخل ارض قصبی با همه شرایط اتیان کنه، از رکوع و سجود و استقرار و طمأنینه، و این مسلمه مستلزم تصرف زائد در قصب، زیرا معلومه که خروج مستلزم طی مسافته و استقرار در حال صلات مستلزم وقوف در عرض است، علاوه که مستلزم رکوع و سجوده که موجب زیاده تصرف در فضای قصب و عرض قصبی میشه. لذا مسلمه که خب در حال خروج اگر خواسته باشه نماز با تمام شرایط بخانه، مسلمه مستلزم تصرف زائد فی القصب، و اگر بدون استقرار بخانه باطل، زیرا قدرت بر اتیان صلات جامع شرایط در خارج عرض قصبی داره. و هیچ وقت نوبت به بدل با قدرت بر مبدل من نمیرسه. این فرض خوب روشنه. فرض دوم این بود که در خارج دار قصبی هم میتوانه نماز بخوانه، اما اون هم بدون استقرار. مثلا گفتیم حیوان سواء در رنده در خارج دار قصبی است که اگر این خواسته باشه نماز با استقرار بخوانه، خطر مرگ در پیشه. ناچار اگر خواسته باشه نماز بخوانه، باید در حال فرار و در حال عدم استقرار باشه. اینجا آیا میتوانه که در حال خروج نماز بخوانه؟ بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، نعم، برای اینکه فرقی بین خارج عرض قصبی و داخل عرض قصبی از نظر اجزا و شرایط و لزوم ایما فرقی نمی کنه. داخل عرض هم باشه باید در حال خروج نماز را ایما هم بخوانه، خارج عرض قصبی هم باید در حال فرار نماز را ایما هم بخوانه. از این جهت فرقی نیست، منتها بنابر قول به جواز در داخل عرضم اگر خون، چون قصب متحد با صلات نیر، صلاتش صحیحه. ولی بنابر قول به امتناع، صلات در عرض قصبی چون متحد با قصب است جائز نیست، باید خارج از دار بشه، زیرا صلات در دار قصبی بنابر قول به امتناع مبغوضه، و شیئی که مبغوض است قابل برای تقرب نیست. لذا در این صورت باید فرار کنه و از عرض قصبی خارج بشه، و نماز را بنابر قول به امتناع در خارج ارض قصبی ایماعاً انجام بده. آری اگر قائل شدیم که عمل مبغوض نیست، چون اینکه آقای شیخ و مرحوم نایینی فرمودن خروج اصلا متلبس به مبغوضیت نیست، بلکه رد المال الى مالکهیست و متصف به وجوبه. خب اگر متصف به وجوب بود قهرن مبغوضیت نداره، بنابر قول به امتناع هم میتوانه نماز را در عرض قصبیه در حال خروج ایماعاً انجام بده. اما فرض سوم که اصلا نمیتونه در خارج وقت نماز بخوانه در خارج دار، زیرا اینکه وقت منقضی میشه. اینجا دیگه گفتیم آقای نانی میگوید که در داخل عرض بنابر قول به امتناع لا محاله. اگر قائل نشدیم به اینکه واجب است به حرام نیست، بنابر قول به امتناع این صلات در عرض قصبی متصف به حرمت و مبغوضیت میشه، ولذا عمل فاقد شرط و قابل تقرب نیست و از صلات لا تسقط به حال شامل این فرضی که مکلف عملش مبغوض شرع است نمیشه. اما استاد فرمودن که به مقتضای الصلات لا تسقط به حالین، به مقتضای این عموم میگوییم گرچه این اعمال متحد با قصبه، اما به خاطر اطلاق لا تسقط به حال کشف میکنیم که هنوز امر به صلات باقیه، و اگر باقی بود کشف می کنیم که عمل مبغوض نیست، لذا در این فرض باید نماز را در عرض قصبی در حال خروج بخوانه. این بحث استدراک کوچکی بود از بحث روز چهارشنبه. دیروزم که مناسبت وفات مرحوم آقای طبسی قدس الله نفسه بحث تأکید شده بود، اما بحث دیگر از تنبیهات جواز اجتماع امر رأی به امتناع اینه که خب اگر ما قائل به امتناع شدیم و گفتیم که مثلا صلات در دار قصبی متصف به وجوب نمیتونه باشه، برای اینکه اجتماع امر نه محال و ترکیب اتحادیه، بنابراین قول لا محال یکی از دوتا باقیست، یا امر فقط هست نسبت به کسی که در دار قصبی تمام الوقت مبتلاست، یا فقط نهی موجوده. حالا کدام یک از این دو؟ آقای آخوند قبلا فرمودن هر دو دارای ملاک مورد اجتماع امر نه، جایی بود که فرمودن هم مأمور به دارای ملاک به هم منهیون آن، اما اجتماع امر و نهی محال بود. حالا آقای آخوند میگه بنابر مبنای اجتماع لا محاله یکی از این دو حکم فعلی است، یا حرمت و یا امر که صلات امر به صلات باشه، کدام یکی از این دو است؟ قائلین به امتناع در این مورد گفتن جانب نه مقدم بر جانب امر، برای اینکه به وجوهی تمسک کردن و چه اول اینه که دلالت نه بر شمول و استغراق به اطلاق شمولیش، ولی دلالت امر بر اطلاق به اطلاق بدلیش، به اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه. سرش هم روشن فضلا، چون که اطلاق نه دلالت بر ترک و طبیعت داره، ترک طبیعت هم به ترک همه اطراف افراد طبیعیه، لذا ناگزیر نه که طلب ترک است دلالت داره بر ترک همه افراد طبیعت، اما امر طلب وجود طبیعت و وجود به اولین فرد حاصل میشه. فرد ما از طبیعت اگر تحقق پیدا کرد مأمور به حاصل میشه. بنابراین دلالت نه بر ترک همه افراد منهی عنه قصد، دلالت به شمول و به استغراق، بینما اینکه دلالت امر بر واحد علل بدل به اطلاق بدلی است نه اطلاق شمولی، و چون شمول اقتضاء ترک همه افراد را داره، بنابراین جانب نهی بر جانب امر مقدمه. این وجه اولی که برای تقدم جانب نهی بر جانب امر قائلین به امتناع فرموده اند. اما این وجه ناتمامه، زیرا اولا ما گرچه آقای نعانی در خیلی از جاهای فوائد میگه اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه، لیکن همونطور که آقای آخوند فرموده کل اطلاق این به مقدمات حکمته، فرقی نمی کنه چه اطلاق ما همانند نهی اقتضاء شمول کنه و چه مانند امر اقتضاء بدلیت کنه، ولی به هر حال هیچ کدام مستند به وضع نیست، مثل عام و لفظ کل نیست، بلکه نیاز به مقدمات حکمت داره، و در مقدمات حکمت هیچ فرقی نمی کنه، منتها جریان مقدمات حکمت که یکیش عبارت از عدم البیانه، این جریان گاه افاده بدلیت می کنه مثل اکرم عالمه، و گاه افاده شمول میکنه مثل لا تکرم فاسقا. این نمیتوانیم بگیم چون اونجا اگر اول نه اصلا مقدمات حکمت در اطلاق شمولی جاری شد، بعد از مدتی اطلاق بدلی آمد، حق با شماست، اما اگر تقدم و تأخر در کار نبود هر دوی بدلیت و شمول نیاز به مقدمات حکمت داره و تقدمی یکی بر دیگری نخواهد داشت. بنابراین نمیتونیم بگیم چون نه شمولیست و امر بدلیست پس پیوست دلالت نه مقدمه. این اولا. ثانیا ما قبلا اگر یادتون باشه گفتیم اینکه آقای آخوند فرمودند متعلق امر و نهی بنابر امتناع هر دو دارای ملاکه، ما گفتیم که اصل مسئله بنابر امتناع از قبیل تعارض نه از قبیل تزاحم. در حقیقت اگر صلات با قصب متحد بود ناگزیر یا امر به صلات در اینجا فعلیست و یا نهی از قصب فعلیت داره، چون فرض اینه که متحد است متعلق امر و نه و در شیء واحد دو حکم متضاد ممکن نیست هر دو فعلی باشند. لذا گفتیم مسلمن احد الحکمین فعلیست دون الاخر، به این داخل در باب تعارض خواهد شد. مسئله این نیست که عرض کنم این مثل این برهان دیگه حرف دومه. پس این اطلاق بدلی و شمولی که گفتند این معلوم شد که اساسی نداره.
ایشون اصلا هیچ جا اطلاق شمولی و اطلاق بدلی مقدم نمی کنن یا اینجا مقدم
نمی؟ نه هیچ جا مقدم نمی، چون هر دو مبتنی بر مقدمات و حکمته.
مبتنی بر مقدمات و حکمت باشید که دلیل نمی که مقدم نشد اطلاق شمولی هیچ در حال سلام باشید.
درسته اگر گفتن نه دیگه، اگر بناشه که هر دو محتاج به عدم البیان هست، خب بنابراین همونطور که اطلاق شمولی میتونه بیان باشه برای عدم اطلاق بدلی، اطلاق بدلی مگر بود میتونه بیان باشه برای عدم اطلاق شمولی، چون اون هم معنیش ترخیص در هر فردیه. ترخیص در هر فردی با منع شمولی سازگار نیست. خب از کنم حضورتون که این یه مطلب بچه اولی که عرض کردیم، نباشید بچه دومی که ذکر شده اینه، گفتن دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. جانب نهی مقدمه برای اینکه نهی کاشف از مفسده است و امر کاشف از مصلحت. دفع مفسده گفتن اولای از جلب منفعت. خب این مصادیق در عرف زیاد داره، مثلا اگر کسی خطر مرگ برای او هست ولی اگر رفت ممکنه که 100 دینار گیرش بیاد، هیچ عاقل نمیاد به خاطر احتمال 100 دینار تحمل احتمال مرگ کنه. بنابراین این اصلی است که میگن دفع المفسده اولای از جلب منفعت. خب آقای آخوندم قبلا به ما یاد داد در تنبیه هشتم که مورد اجتماع امر و نهی جایی است که ملاک هر دو، ملاک امر که مصلحته و ملاک نهی که مفسده، موجود باشه. حالا که موجوده بنابر امتناع پس باید جانب نهی را مقدم داشت. از این دلیل چند جواب داده شده. گفتیم جواب اول این بود که قبلا ما گفتیم بنابر امتناع هیچ دلیلی بر اینکه هر دو ملاک موجود است در کار نیست، زیرا بنابر امتناع گفتیم بین الحکمین تعارضه، یکی از دو حکم واقعا موجود است و حکم دیگر قطعا موجود نیست. خب اگر موجود نبود از کجا میفهمیم که هر دو ملاک وجود داشته باشه؟ بله در باب تزاحم است که هر دو حکم وجود دارند ولی عجز مانع از فعلیت هر دو حکم شده، اما در باب تعارض یکی از دو حکم بیشتر وجود نداره. در باب تعارض حق با شما، در تزاحم حق با شماست. وقتی که مثلا جنبه قصد را با انقاض غریق بسنجیم، میگیم باید یکی را که اهمه مقدم بر دیگری داشت، اما در مورد تعارض اینطور نیست که هر دو ملاک یقین به وجودش داشته باشیم. این اولا. ثانیا اینکه این قاعده اصل صحیحی نه در شریعت داره و نه در عرف داره. اینطور نیست که جلب در دفع هر مفسده‌ای از جلب هر مصلحتی مقدم باشه. به نشونش همین انتخاباتی بود که تازه دیدیم، آقا میلیاردها تومان خرج میکنه به احتمال اینکه آقا به مجلس بره، یا تازه میخواد مجلس بره و حقوق مجلس هر ماه 5 میلیون تومانه، در طول سال میشه 300 میلیون، دوران بکالش مثلا 600 میلیون تومان میشه، این ها 2 میلیارد تومان خرج میکنه. خب معلومه که این بسیاری از اوقات جلب مصلحت بر دفع مفسده مقدم میشه اگر مصلحت مصلحت فراوان و مهمی باشه. اینطور نیست که پیوسته بگیم دفع هر مفسده‌ای ولو کوچک مقدم بر دفع هر منجل به هر مصلحتی است ولو کلی و همه جایی باشه. این اولا. ثانیا در احکام شرعی مسئله این نیست که اینطور باشه. مثلا در احکام شرعی من جمله وجوب و خمس و زکات، وجوب صرف المال در عمل حج، اینها که مصلحتی و منفعتی برای شخص نداره، این مصلحت مسئله مصلحت و منفعت در امور دنیوی و مادی ممکن ملحوظ باشه، اما در احکام شرعیه که گاهی حتی عمل مستلزم ضرر مالی است مثل عمل حج و وجوب و خمس و زکات، اینجا نمیتونیم بگیم که آقا دفع مفسد اولا از جلب منفعته. بنابراین این حرف از حرفهای قابل قبول نیست در مورد احکام شرعیه. برهان سومی که اقامه کردن مسئله استقرائه. میگم ما در شریعت گشتیم دیدیم معمولا شارع مقدس جانب نهی را مقدم میداره. مثلا راوی سوال میکنه آقا دو اناء است که یکیش متنجس شده و وقت نماز هم برسیده، چه کنم؟ حضرت میفرمد یحریقهما و یتیمم. این دو اناء که یکیش نجسه هر دو را برید روی زمین و بره تیمم کنه، یعنی با اینکه از این دو اناء یکیش متنجسه و وضوء به او درست نیست ولی یکی دیگه طاهره، امام می‌فرماید که به خاطر جنبه طهارتی که واجب است در صلات، این وجوب را از کنم که خب از این طرف نجاست در نماز حرامه، به خاطر جنبه حرمت هر دو عنا را بریز و بعد تیمم کن و نماز بخوان. یا در مورد استظهار، حتما شنیده اید، اگر زنی مثلا خونی دید و در غیر ایام عادت بود یا بعد از عادت، خون را در روز مثلا ششم که عادتش پنجه خون را دید، امام می فرماید یستظهر به یوم یا به ثلاثه ایام، دو سه روز استظهار کنه، یعنی ترک کل عباده کنه. اگر خون قطع شد دلیل بر حیض، اگر استمرار پیدا کرد دلیل بر استحاضه است و باید اون ایامی که ترک صلات کرده اعاده کنه. خب حالا ملاحظه کنی در ایام استظهار حرمت صلات که جایز نیست، ده صلات ایام اقرائه، این حرمت بر وجوبی که بر تقدیر استحاضه است مقدم داشته شده. پس از این دو مورد و نظائر او کش می کنیم که جانب نه پیوسته بر جانب امر مقدمه. این هم برهان سوم که به نامش برهان استقرائه. از این مطلب جواب داده شده که اما در مورد استظهار، اولا روایات ما متفاوت، اگر کتاب طهارت را خونده باشید و یادتون باشه در لمعه، بعض از روایات میگه استظهر به یوم، یه روز فقط استظهار کنه و ترک صلوات بکنه. بعض روایات ثلاثه ایامه، برخ دیگر از روایات عشرت ایامه، تا ده روز استظهار کنه. خود این اختلاف ایام استظهار نشانه آن است که مسئله استظهار یک امری نیست که از باب تقدم جانب نهی باشه، و الا ممکنه که نصران روایاتی که گفتی استظهر به یوم، ممکنه بعد هم دو سه روز دیگر ادامه داشته باشه، به حیث تا قبل از عشرت ایام قطع بشه. اما در این حال گفته است که یه روز استظهار کنه، مثلا زنی که عادتش پنج روزه، روز ششم اگر دید میگه استظهار کنه، و حال اینکه ممکن است تا ده روز ادامه داشته باشه، ولی بعد از یک روز طبق حدیث یستظهر به یومین باید نمازها را اتیان کنه. لذا نمیتونیم بگیم که پیوسته از این دلیله استفاده میشه که جانب حرمت مقدمه. این اولا. ثانیاً اینکه آقا ترک الصلات در ایام اقرا حرمت ذاتی نداره، بلکه حرمت تشریعی داره، یعنی حرام است به قصد امر اتیان کردن، نه اینکه حرمت و مفسده ذاتی در این عمل باشه. تا شما بگید دفع مفسد اولای از جلب مصلحت، ولذا مستحبه که زن حتی در ایام عادت خودش را متطهر کنه و در مکان مصلی بنشینه، ولی نیت صلات نکنه، بنشینه تو از کار بگه. پس حرمت ذاتی است که دارای مفسده است، نه حرمت تشریعی که در اصل عمل مفسده نیست. تا شما بگید که دفع المفسده اولا از جلب مصلحت. و هاکذا در مورد وضو، وضو گرفتن با آب از کنم که نجس حرام شرعی که نیست، حد اکثر حرمت تشریعی داره. و بلکه میتوانی یک انسانی با هر دو وضو بگیره و تحصیل طهارت هم کنه، با یک آب وضو بگیره با آب دوم مواضح وضو اول را تطهیر کنه و بعد وضو بگیره، یقین میکنه که وضو شرعی حاصل شده. این یه تعبدی است که امام تسهیلا علی عباد و داشتن بدل که التیمم احد الطهورین یکفی که عشر سنین، از باب تسهیل فرموده که شما رها کنید و تیمم کنید. تازه حرمتش هم گفتیم حرمت ذاتی که کاشف از مفسده باشه نیست. از این هم که بگذریم، استقراء اگر تام باشه خب بله حجته، اما به دو مورد تمسک کردن و بعد بگیم استقراء در همه جا دفع المفسده را مقدم بر جلب مصلحت دانسته، این خیلی حرف زوریه. به دو جا که استقراء تام حاصل نمیشه، استقراء ناقصی زیر ناقص، حتی دو مورد در شریعت شما پیدا کردید. از این نمیتوانیم کشف کنیم که پس در همه جا دل دفع المفسده اولای از جلب مصلحت باشه. بنابراین این ادلهی که ذکر کرده ان مخدوشه من این کلام که تمه. والحمد لله.